و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftego.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما گرامیان هستم از پخش رادیو گفتگو بخش دوم برنامه رو میشنوید. امروز پنج شنبه 26 دی ماه هست. افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 تلفن 27-86-35 در اختیار شماست و ما شما شنوندگان عزیز و گرامی میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه برنامه سینما معیار به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. با ما همراه باشید.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم، از طرف خودم همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. امروز قصد داریم که راجع به فیلم‌هایی که قراره در جشنواره فیلم فجر ببینیم با شما صحبت بکنیم. سعی می‌کنیم تماس‌های تلفنی هم داشته باشیم که از حاشیه و متن جشنواره 38 فیلم فجر شما رو باخبر بکنیم. اما قبل از این که قسمت اصلی برنامه رو شروع بکنیم، یک مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم به جدول فروش فیلم‌های سینمایی در هفته‌ای که گذشت. فیلم مطرب ساخته مصطفی کیایی با فروش بیش از 1,100,000,000 تومان، فروش کلش رو از 33 میلیارد تومان عبور داد و تعداد مخاطبان این فیلم هم داره به عدد 3 میلیون نفر نزدیک میشه. زیر نظر ساخته مجید صالحی با فروش بیش از 1 میلیارد تومان، فروش کلش رو از 4 میلیارد تومان عبور داده. جهان با من برقص ساخته سروش صحت با فروش نزدیک به 1 میلیارد تومان، فروش کلش رو از 1,600,000,000 تومان عبور داده. دومین هفته خودش رو پشت سر گذاشت. این فیلم چشم و گوش بسته ساخته فرزاد مؤتمن با فروش حدود 400,000,000 تومان، فروش کلش رو از 10 میلیارد تومان عبور داد. و فیلم‌های بنیامین جاندار و منطقه پرواز ممنوع هم فیلم‌های دیگه فروش هفتگی سینمای ایران هستند. نکته‌ای که میشه گفت راجع به فروش فیلم‌های سینمایی در این یکی دو هفته اخیر، افت قابل توجه فیلم‌های سینمایی هستش که حالا به خاطر بخش قابل توجهی از این ریزش مخاطب به خاطر اتفاقاتی تلخیه که داشتیم و فکر میکنم که شاید در هفته‌های آتی فیلم‌های مخصوصا مثل مطرب و زیر نظر بتونن فروششون رو دوباره ببرن بالا. تقریبا فروش فیلم‌ها 1/3 شده، روند فروش هفتگی فیلم‌ها رو اگر نگاه بکنید 1/3 شد. موسیقی
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. همونطور که خدمتون گفتم میخواییم راجع به فیلم هایی که قرار است در بخش سودای سیمرغ اونها رو در جشنواره 38 فیلم فجر ببینیم با شما صحبت بکنیم. این برنامه یک پیش درآمدی است به برگزاری جشنواره فیلم فجر که ما در هفته های آتی قطعا موضوع جشنواره رو خیلی جدیتر پیگیری میکنیم و در ایام جشنواره هم همونطور که میدونید طبق روال سالهای گذشته هر روز ویژه برنامه داریم از پردیس ملت، محل برگزاری جشنواره فیلم فجر. اینجا داخل استودیو دو مهمان عزیز داریم از روزنامه‌نگاران و کارشناسان سینمایی که به هر دو عزیز سلام و عرض ادب میگم و بحث رو با معین احمدیان و احسان سالمی شروع میکنیم. آقای احمدیان سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون که دعوت کردید ما تو این برنامه حضور داشته باشیم. خدمت شنوندگان رادیو گفتگو خواسته، مخاطبان برنامه رادیویی سینما معیار سلام عرض میکنم.
ما اولین برنامه‌ای هستش که در خدمت شما این، درسته؟
بله در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. آقای سالمی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سینما معیار. خیلی خوشحالم از اینکه برای دومین بار افتخار دارم در خدمت شما باشم.
ما خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شماییم. آقای احمدیان به خاطر اینکه شما اولین باری که تشریف میاریم ما بحث رو از شما شروع میکنیم. جمعه که این اسامی فیلم ها اعلام شد، طبق تمام سالهای گذشته که این روند رو داشتیم، باز یه سری فیلم هایی بودن که جدا موندن از بخش مسابقه و یه سری اعتراضات به وجود اومد. یه عده گفتن آقا لیست کامل فیلم ها کاشکی منتشر میشد، کسایی که متقاضی بودن که شرکت بکنن که بشه یه مقایسه ای کرد، واقعا این فیلم هایی که انتخاب شدن بهترین فیلم ها بودن. و اینکه یه گزاره‌ای که توی این سالها خیلی مطرح شده این بوده که فیلم‌هایی که نگاه اجتماعی داشتن رو جشنواره ترجیح داده به خاطر حالا حواشی که به وجود میاد به نوعی کنار بذاره. میخوام از این زاویه وارد بحث بشیم که کلن توی یه نگاه کلی حالا این 22 فیلمی که انتخاب شدن رو، حالا با توجه به اطلاعاتی که از این فیلم ها در دست هست رو چطور ارزیابی میکنی و حالا احیانا راجع به فیلم هایی که کنار گذاشته شدن اگر اطلاعی داری، نکته‌ای داری هم میشنم.
ابتدا عرض کنم با توجه به آماری هم که داری در مورد افت فروش سینما که متأثر از وقایع و روزهای داغداری ملت ایران بودش، اشاره کنم که امیدوارم حداقل ماه آتی بهمن ماه که رویدادهای فرهنگی مختلفی قرار برگزار بشه، شور و نشاط برگرده به جامعه ایران و برای سهم شدن در این شور و نشاط اجتماعی قطعا هنرمندان و اهالی فرهنگ موثر خواهند بود. این که شما فرمودید در مورد اعتراضات که فلان فیلم چرا، فلان کارگردان اعتراض میکنه چرا فیلم من از داخل لیست سودای سیمرغ نیستش، یا فیلم قبل تر در مورد فیلم های اولی اعتراضات بود، در سالهای گذشته هم بودش، ولی امسال شکل اعتراضات نوع دیگه‌ای پیدا کرده که خیلی محدود هستش از جهت شیوه اعتراض، که در گاهی اوقات در فضای مجازی و شبکه اجتماعی این اعتراضا به شکل مضحکی از سوی کاربران شبکه اجتماعی مورد تمسخر قرار میگیره که برمیگره به تحریم جشنواره فیلم فجر. در حقیقت تحریم جشنواره‌ای که مردمی هستش و شکل‌گیری یک دوگانه بین اهالی سینما. این عنوانی که به صورت تحریم یا عدم حضور در جشنواره فیلم فجر داره اتفاق میفته امسال از سوی افرادی هستش که یا فیلمی داخل جشنواره ندارند، یا اینکه در نقطه ابتدا از سوی کارگردانی اتفاق افتاد که دو دوره قبل تو جشنواره حضور داشت و فیلمهاش در سالن نمایش و سالن هنرمندان و اهالی رسانه با استقبال مواجه نشد و علاقمندی خاصی همین کارگردانی که بعد از 40 سال 50 سال فیلمسازی علاقمندی خاصی هم به حضور در جشنواره فیلم فجر برای دوره‌های پیش از این و پاسخگویی به اهالی رسانه نداشت. ولی نکته دیگه ای که در مورد غایبان جشنواره امسال شما اشاره کردید اینه که یک سری از فیلم ها هستن که به صورت کامل نسخه کامل عرضه نشدن به هیئت انتخاب و هیئت انتخاب با نسخه ناقصی مواجه بود برای انتخابشون، از این جهت کنار گذاشته شدن. و یک اشاره کرده بودن یکی از اعضای هیئت انتخاب به این که در انتخاب فیلم ها ما با موزلی که هر سال مواجه بودیم در مورد اینکه آقای درستکار یک مصاحبه داشتند و گفتن که وضعیت فیلم های امسال همانند سالهای گذشته بود، یک تعداد فیلم کامل داشتیم و تعدادی هم هنوز تصحیح رنگ هم نشده بودند، برخی هم صداگذاری نهایی روی آنها انجام نشده بود، تعدادی از فیلم ها هم به نسبت بقیه فیلم ها نسخه ناقصتری ارائه کرده بودن. اینو یه مثال‌هایی هم میاره و اشاره میکنه به اینکه حتی فیلم عملاً بک‌گراند نداشته و به جایش پرده سبز دیده میشده. تو این وضعیت خب هیئت انتخاب با مشکلاتی مواجه بوده برای انتخاب فیلم‌ها، از این جهته که فیلم‌ها رو کنار گذاشتن. یک نکته دیگه اشاره‌ای که آقای درست کار میکنه در مورد فیلم‌هایی که صرفاً مربوط میشه به سینمای بفروش، نمیگه که سینمای کمدی، چون مثلا اسمی بره در مورد فیلم‌های خوب بر جلف به آقای قاسم خانی اشاره میکنه یا فیلم های دیگه ای که هستش که فیلم کمدی هستند، باز هم اشاره میکنه ما یک فیلم کمدی بیشتر نداشتیم. میگه این آفتی که افتاده تو سینمای ما به لحاظ اینکه سینمای افتادن دنبال سینمایی که فقط بفروش باشه، سینمایی که یه سرمایه گذاری میاد یه پولی میده که بعدن بازگشت سرمایه فقط داشته باشه و نمیتونیم قرارش بدیم به عنوان اینکه کنار فیلم‌های دیگه به عنوان یک سینمای ملی اعتراض داشته و از این جهت میگه که به این دلیل هستش که بعضی از فیلم‌ها کنار گذاشته شده.
حالا راجبه این من حالا بیشتر چون این بحثا راجبه حالا بیشتر از همه بذارید بحثو من با آقای سالمی ادامه بدم که بعد حالا شما هم هرچه خواستید به بحثمون اضافه بشین. این بحث حالا کنار گذاشتن فیلمو بیشتر واسه دو تا فیلم حالا حداقل تا جایی که من اخبار رو دنبال می‌کردم بیشتر از همه بحث فیلم عنکبوت بود. حالا ما سعی می‌کنیم اگه شد با آقای نوروزبگی هم امروز تماس تلفنی برقرار بکنیم، در دسترس نبودن تا یک ساعت پیش که می‌خواستیم باشون بیاد رو خط و راجع به این مسئله باشون صحبت بکنیم و فیلم پسرکشی. یعنی من راجع به این دوتا بیشتر شنیدم. خب آقای نوروزبگی سه تا فیلم دارن که خب خیلی به صراحت هم گفته بودن که فیلمی که کنار گذاشته شده حالا به عنوان فیلم پنجم رزرو بهترین فیلم هست توی این سه تا فیلم. هر کدوم از دو عزیز اخبار و اطلاعاتی حالا راجع به این دوتا فیلمی که من نام بردم دارین که اصلا اینا مشکلی داشتن؟ من یادم هست آقای سالمی توی روزنامه خودتونم به عنوان یکی از پدیده‌های احتمالی جشنواره ازش یاد کرده بودید توی راجع به فیلم عنکبوت، اگر درست. حضور ذهن داشته باشم
از موضوعتون که بسم الله الرحمن الرحیم. من نکاتم رو در واقع از اینجا شروع میکنم که حالا بحث کنار گذاشتن فیلم ها، بله همونجور که آقای احمدیان فرمودن چند تا از فیلم‌ها و یه سری از فیلم‌ها بودن که خب مشکل در واقع ناقص بودن و نرسیدن به جشنواره داشتن که در واقع حالا بازیگران بعضی از اون فیلم‌ها که فیلمشون اساساً به جشنواره نرسیده بود صحبت از در واقع کنار گذاشتن و تحریم فجر می‌کردن که حالا خودش نکته خیلی جالب توجهی بود. ولی یه نکته اینه که از میون فیلم‌هایی که در واقع جشنواره امسال اومدن یه نکته خیلی مشهود و جالب توجه اینه که رویکردهای هنر و تجربه‌ای بین فیلم‌های جشنواره امسال زیاده. یعنی شما از 22 تا فیلم اولا که فکر می‌کنم
5 فیلمش
آره 5 فیلمش رو در واقع ما می‌تونیم جزو فیلم‌های هنر و تجربه‌ای بدونیم. نمی‌تونیم از الان قطعاً در موردشون اظهار نظر بکنیم، ولی با توجه به رزومه و عقبه‌ای که کارگردان‌های اونها دارن و علاقه‌مندیشون به سینمایی که در واقع ما به عنوان سینمای هنر و تجربه می‌شناسیم، می‌تونیم بگیم که این فیلم‌ها احتمالاً بعد فیلم‌های هنر و تجربه‌ای باشن. و حالا اطلاعات و نکاتی که در مورد اینها منتشر شده این ظن و گمان رو در واقع جدیتر و قویتر میکنه. ولی در رابطه با دو سه تا فیلمی که در واقع بیرون موندن، 5 تا فیلم ما تو رزرو داشتیم، یکیش حالا فیلم عنکبوت بود. ما اشاره به این کردیم که حالا تو اون مطلبی هم که نوشتیم اشاره به این کردیم که این فیلم در واقع با توجه به قصه‌ای که داره، چون قصهش
برگرفته از یک اتفاق واقعیه که مربوط به سالها پیش میشه، ماجرای یه سری قتل توسط حالا فردی که عقاید خاصی داشته. و نکته‌ای که در رابطه با این فیلم وجود داشت این بود که مدتی قبل از اینکه اسامی فیلم ها منتشر بشه، گزارشی منتشر شد تو چند تا از رسانه‌ها در رابطه با محتوای این فیلم و حالا سناریوی این فیلم و فضایی که این فیلم داره. فکر میکنم احتمالاً به واسطه حواشی احتمالی که ممکن بوده به واسطه نمایش این فیلم تو جشنواره به وجود بیاد، شاید تصمیم گرفتن که تو جشنواره نباشه. حالا دلایل دیگه‌شو من چون واقعاً خودم فیلمو دیدم، نه حتی فیلمناشو خوندم، نمیتونم دقیق در موردش نظر بدم. ولی حالا اینکه آیه نوروز بگی گفتن این بهترین فیلم من بوده از بین این سه تا فیلمی که دارن، چون یه فیلم تو نگاه نو دارن، فیلم کشتارگاه و یه فیلم دیگه هم در واقع تو بخش مسابقه دارن که فیلم آقای کیمیاییه. و حالا امیدوارم که حداقل اینجوری نباشه، یعنی اگر واقعا خوب بود که خب بهتر بود تو جشنواره باشه و شاید خودشون بهتر باشه توضیح بدن. من یه چند تا نکته دیگه می‌خواستم بگم. به نظرم میاد که با توجه به این رویکردی که امسال تو جشنواره داریم، که از بین 22 تا فیلم در واقع 5 تاشون هنر تجربه‌این، احتمالاً سال آینده نباید سال خیلی پرفروشی تو سینمامون داشته باشیم، با توجه به اینکه حداقل بالاخره این فیلم‌هایی که تو جشنواره نشون داده میشن اینا بهترین‌هایین که قرار سال بعد هم برن وارد مسیر اکران بشن، حالا غیر از فیلم‌های کمدی که معمولاً یه درصدی از فروش برای سینما میارن. نکته دیگه اینه که خب باز هم نمیدونم بگم خوشبختانه بگم متاسفانه، تم و اون مضمون اجتماعی توی اغلب فیلم ها در واقع نسبت به سایر حوزه ها و مضامین و ژانرها غلبه داره. با اینکه ما امسال از تریلر امنیتی سیاسی داریم، فیلم انتقادی و اعتراضی داریم، فیلم دفاع مقدسی دوتا داریم، ولی بازم فکر میکنم که غلبه همچنان با سینمای اجتماعی و واسطه اون حداقل از این نظر جشنواره خیلی نسبت به دوره‌های قبلی تغییر نکرده. حالا بحث اگه می‌خواید ادامه بدید.
البته یه گزارشی بودش که حالا آقای احمدیان توی روزنامه‌شون فرهیختگان یه گزارشی منتشر کرده بودن که اتفاقا فروش هر سال سینما ایران رو توی این سال‌ها فیلمایی که تو جشنواره نبودن رقم زدن، سهم قابل توجهیش رو بالای 50% بود توی از جهات مختلف که بررسی کرده بودیم. بله، جزء 10 تا فیلم پرفروش اول کل فیلم‌های به نمایش در اومده، بیشتر فروش برای فیلم‌هایی بوده که در جشنواره حضور نداشتن. فکر کنم حالا نمیشه خیلی از رو جشنواره، ما یه زمانی بودش که تو جشنواره فیلم فجر همه فیلم‌ها به نمایش تقریبا در میومدن، در دولت قبلی بود، یعنی یه بخش خارج مسابقه داشتیم، تعداد فیلم‌های صدای سیمرغ بیشتر از این 22 تا فیلم بود و تقریبا محصولات یک سال سینما ایران رو میشد دید. الان ولی خب نه، محدود شده به حالا 22 تای به علاوه 11 نگاه نو که توش اشتراکاتی هم هست، یه چیزی حدود 25-26 فیلم. شاید خیلی نشه از روی جشنواره الان گیشه سال بعد رو بشه پیش بینی کرد. موافقی با این؟
با بخشی از صحبتایی که شما فرمودید از اینکه جشنواره امسال ممکنه به قول معروف جشنواره فیلم هایی باشن که در سینما و سالن های سینمایی با اقبال مواجه نشن مخالفم، یعنی از این جهت فکر میکنم که این بستگی داره به اینکه توزیع سالن های سینمایی چگونه باشه. در مورد هم گزارشی که اشاره کردید،
من اینو نگفتم البته،
نه دوست آقای سلام گفتن که این ممکنه امسال ما فیلم هایی داریم که بیشتر روی کرده هنر تجربه ای دارن و ممکنه سال بعد فروش خوبی نداشته باشن. اینجوری نیستش. من فکر میکنم که ما درسته که بعضی از کارگردان ها فیلم های سابقشون فروشی نداشتند، ولی امسال با روی کردی که کنجکاوی برانگیزه برای مخاطبان سینما، از جمله اینکه دوباره آقای حاتمی کیا سینمای اجتماعی رفته که مضمون اجتماعی و بروز داره، یعنی اعتراض، و همچنان که مردم علاقمندن به خود آقای حاتمی کیا به لحاظ شخصیتی ایشون و کاریزما، و حالا فیلمی رو انتخاب کردن برای ساخت و نمایش توی جشنواره که فکر میکنم توی فروش هم موفق بشه. اون بستگی داره که چه باز
فکر کنم نظر آقای سالمی اون 5 تا فیلم هنر تجربه‌ای بود،
نظر بیشتر هنر تجربه‌ای بود،
فیلم مجید برزگر یا بهداشت صنایعی.
خب با توجه به اینکه روی کردی که دولت فعلی داره در مورد حمایت از این مدل فیلم‌های گروه هنر تجربه، طبیعی هستش که یه بخش جشنواره رو اختصاص بده به این فیلم‌ها. ولی در مورد فیلم‌های دیگه‌ای که کنجکاو برانگیز هستش و جوان‌ها وارد میدون شدن، حالا فیلم لباس شخصی هستش که فکر می‌کنم فیلم یک پدیده‌ای باشه امسال توی جشنواره، به لحاظ مضمونی تقریبا شبیه فیلم‌های اول آقای مهدویان هستش، یعنی مربوط میشه به تاریخ معاصر ما که کمتر سراغش رفتن. ما امسال فیلم آقای مجید مجیدی رو داریم که دوباره بازگشتش انگار به همون سینمای رنگ خدایی هستش که مردم دوست دارن اون سینما رو، و طبیعتا شور و نشاطی رو ایجاد میکنه برای سال بعد. ما امسال فیلم هایی که حالا با مضمون امنیتی هستش، روز صفر رو داریم از آقای ملکان، اولین فیلمش هستش بعد سالها حضورش در سینما، و اینکه از طیف های مختلف سینمایی تو این جشنواره حضور دارن. یعنی اینجوری نیستش که بگیم بخشی از جشنواره فیلم فجر در حیطه یک طیف فکری و اندیشه یا سیاسی هستش. الان ما تو این جشنواره میتونیم فیلم های ببینیم، حتی آقای سهیل بیرقی دوباره اومده فیلم ساخته با همون مزامینی که خودش دوست داشته، یا همه همچنان منتظرن تو اون فیلم اولی یا فیلم محمد کارت رو ببینن، شنای پروانه، که این بار آقای صدر عاملی تهیه کننده این فیلم هستش. از این جهت میگم که فیلم های امسال جشنواره میتونه پرشور و پرنشاط‌تر باشه، که این نقاط کنجکاوی برانگیز از سوی حالا فیلمسازان بالاخره وارد میدان شدن، و امسال فکر میکنم جشنواره نسبت به سالهای گذشته پرشورتر خواهد بود.
این نقاط کنجکاوی برانگیز منظورتون همون حالا پرداخت به مسائل روزه؟
هم پرداخت به مسائل روز هستش، سعی کردن فیلمسازها بالاخره از تهران خارج بشن، این از این جهت هستش، یا از مزامین تکراری که سالهای قبل بوده یک مقدار فاصله بگیرن، اینکه هم طیف‌های مختلفی حضور دارند و ما شاهد یک رنگی در فیلم‌ها نیستیم. این البته به این معنا نیستش که بخش وسیع از سینماگرا و اهالی سینما دیده نشدن، یعنی یک بخشی هستن هنوز میتونستن توی جشنواره حضور داشته باشن و ندارن، همونجور که توی مخاطبان هم هستش. یعنی ما دوست داریم که جشنواره، اگر جشنواره ملی هستش، همه مردم ایران توی شهرستان ها هم حضور داشته باشن توی این جشنواره، و امیدوارم تدابیری بیاندیشن دبیر جشنواره فیلم فجر و مدیران سینمایی که جشنواره نه فقط در تهران متمرکز بشه، در شهرهای دیگه، چون فکر میکنم هر چقدر این رویداد فرهنگی به خصوص امسال پرشورتر و پرنشاطتر باشه، برای بازگشت این نشاط اجتماعی مؤثرتر خواهد بودش. مردم ما خواهی نخواهی داغدار اتفاقاتی هستند که تو این یک ماه اخیر، تو دو سه هفته اخیر رخ داده، و هر کسی که بخواد در مقابل این شور و نشاط قرار بگیره، در حقیقت با خود مردم مواجه شده و انگار به اون مردم میگه ما حریف میطلبیم. یعنی یک دوگانه ای ایجاد کردن کسانی که مقابل جشنواره فیلم فجر امسال قرار بگیرن به هر شکلی، حالا هر جوری که میخوان تضعیفش بکنن، جشنواره‌ای که جشنواره ریشه در انقلاب داره، ریشه در آرمان‌های مردم و نگاهشون به انقلاب اسلامی داره، و حضور مردم توی صف‌های سینما، من اعتقادم اینه که امسال هیچ تفاوتی نداره با حضورشون و صف بستن برای رأی دادن در انتخابات. یعنی این شکل